تبریک عرض میکنم فرا رسیدن عید سعید قربان رو، انشاءالله که طاعات و عبادات شما در این روز مقبول واقع بشه. حضرت ابراهیم هم زندگیش هم آیاتی که در موردشون هست جزو عجایب قرآنه، جزو عجایب قرآنه. خیلی مطالعه آیاتی که در مورد حضرت ابراهیم خیلی مؤثر، آیات مختلف، مثلا آیه بله که پروردگار به حضرت ابراهیم و اذا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. اگر وقت کردید این آیه رو از تفسیر المیزان تفسیرش رو ببینید. یادم نمیاد که آیه چندمه، همین آیه معروفیه، سرچ کنید هم پیدا میشه. و اذا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. سوره بقره است؟ بله. در سوره بقره بسیار مرحوم علامه طباطبایی از این آیه و در مفهوم امامت از این آیه خیلی استفاده میکنه. اگر کسی این آیه رو خوند تفسیرش رو، بعدن بره تفسیر این آیه رو بخواند که بله و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. و نسبت این دو تا آیه رو با هم دیگه یک بررسی بکنه و بعدن اگر خواست که کاملتر بفهمه که وجعلناهم ائمه یهدون بامر و اوحینا الیهم فعل الخیرات معنیش چیه، این آیه انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون رو ببینه. اگر کسی سه تا آیه، سه چهار تا آیه کنار هم، انما امره یاسین بعد، اگر این سه چهار تا آیه رو کسی کنار هم دیگه خوب بتونه بررسی بکنه، خیلی مسائل مهمی در مورد امامت براش معلوم میشه. ما یه دوره‌ای که یک بحثی در مورد امامت داشتیم، مفصل این آیات رو یک بحثی داشتیم. خیلی المیزان اینجا خیلی غنیه و میتونه شما کمک کنه. خیلی خوب، در مورد سوالی که فرمودید، من این سوال رو اجمالا پاسخ میدم، بعدم وارد بشیم ببینیم که چه کار تونستید بکنید. من البته عرض نکردم که سکولاریسم نتیجه اومانیسمه، عرض کردم تحولاتی که اونجا اتفاق افتاد، اون تحولات بسته توی اون چهار تا حوزه، کم کم با مقاومت‌های فلسفی و علمی مواجه شد. در حوزه فلسفه امثال بیکن و دکارت و در علمم گالیله، کوپرنیک، وانینی، کسای دیگه که کار کردن، اینها کم کم مزمحل کرد، شکستن اقتدار فلسفی و علمی و کل هیمنه کلیسا رو در غرب و چهره جدیدی پیدا کرد، متفکر غربی و انسان غربی. اون چهره جدید مؤلفه هایی داشت، یکی شما نیست بود با توضیحی که عرض کردم، هم یکم ریشه فلسفیش رو بحث کردیم، هم حیث تاریخیش رو. یکیش سکولاریسم بود، یکیش ارزش اصیل برای علم قائل شدن بود که ساینتیسم بود. بله 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 بله، میتونیم نسبت به هم اینها رو نتیجه بله 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 میتونیم همه اینها رو به نوعی به اومانیسم برگردونیم، این ممکنه. بله، حرف درستی. خیلی خوب، خب تونستی چیزی بنویسی دیروز؟ همه نوشتن؟
کاملا.
تو این دفترها که ننوشتی که قابل بند. پایان جلسه بعد به بنده تحویل بدید. فقط الان کسی کتاب داره؟ کتاب هر کتابی هایی بوره کشی کنه با تسبیح انجام میموشی. چند نفری؟ 1, 2, 3, 4, 5 نمیخونم، 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 چطوری میشه بوره کشی کن؟ چی؟ میخوام ببینیم کی بخونه. خوبه؟ یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده و یازده و دوازده. نوشتید؟ نوشته‌ای دارید؟ بله بله، بخونید از اولش هر چی که هست، اون چیزی که من عرض کردم. بله، هر طوری که هست بخونید. بله خانومه؟ ذکر آبود.
ما گفتیم که
اصلا فقط توضیح ندید به منو، فقط متن مکتوبتون رو بخونید، همین، فقط همین. بله اصلا توضیح نمیشه. بله این شما وجود داره نوشتید اونجا یا دارد؟
نه
نه نه، اون چیزی که نوشتید رو بخونید فقط، هر چی که هست اشکالی نداره، هیچ نه نمره در کار نیست، فقط می‌خوایم بشنویم، بعدم دوباره یه نفر دیگه در میاد ببینیم کیه بعدش. بله بفهم. باز دارید متن رو نمیخونید، متن رو
به خاطر خواست من مصفت دادشم.
آها خب خب بس، هر طور که راحت بفهم. از فردا دیگه متن بعد.
از قرن چهارم تا چهاردهم میلادی کلیسا گزارههای فلسفی سیاسی هستی شناختی رو به طور تعیین میکنه با شرط تقدس. عده مخالفت کردن مثل گالیله، کوپرنیک، بیکن و دکارت. در نهایت مخالفت،
احسنت، نمیخوام همه شو بخونید، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 شما بفهمید. نه 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 ایشون 9 بفهم. نه نه از اول، از اول متنتون رو. خیلی خوب خانم ذکرآباد، این که تا آخر اجازه ندادم بخونید چون میخوام چند نفر بخونن ببینم ابتدای شروع کارشون چطور. بله خب همینجا خانم ذکر آباد ببینید، متن شما و متن ایشون هر دو یه چیز رو دارن در ابتدا میگن، ولی با دو جمله‌ای که ایشون شروع کرد پرورشی که تو متنشونه بیشتره و عبارت مال خودشونه نه مال من. عبارات شما به من نزدیک، اشکالی نداره ها، اینم حتی الفاظش هم مشکل نداره که بیاد، منظور اینه شما گوش کنید خانم، شما خانم خراسانی، آره با من باشید یه لحظه، آره داریم صبح اینو مقایسه کنیم. این ورود رو، این فعلا در همین دو سه خط، این ورود نشون میده این ذهن یکم منظم تر از اون کارش جلو رفته. شما هم میخواید این کار رو انجام بدید، یعنی میخواید وارد بشید، ببینید ما تو چه فضایی، ببینید کلاس، کتاب، مخصوصا کلاس شأن نزول داره. یعنی چی شأن نزول؟ نکاتی که میگم خیلی مهمه. یعنی ما مثلا میشینیم، من سوال میپرسم، میبینم شما یه جاهایی رو، یه چند جا رو میخوام بررسی کنم که چطوری، سوالاتی مطرح میکنم. لزوما اون سوالات توی سیر نظمی که شما مینویسید لازم نیست که بیاد، ولی اصل مطلبی که مطرح میکنیم و دغدغه جلسه‌مون بوده، مسئله جلسه‌مون بوده، اون باید منقح و واضح توی مطلبی که شما مینویسید بیارید. حالا مسئله من اصلا این نیست که شما چی مینویسید، این نوشته نماینده ذهنه، این برای من مهمه ذهن چطور. ادامه بدید خانم خراسانی.
در کلاس ذکر شد که افرادی مثل دکارت، کانت، اسپینوزا اشاره کردند که استاد اشاره کردند که آنها نیز خدا را قبول دارند. در جواب به این سوال اشاره می‌کنیم که آنها ربوبیت تشریع را قبول ندارند و خداوند را.
خیلی خوب، حالا برید جلوتر، اونجایی که ما شروع کردیم پیشینه، بله آره آره، که چطور این اتفاق افتاده را می‌کنم بخونید.
پیشینه این حوادث و به قرون 4 تا 14 برمیگردد.
در همه اینا تقریبیه ها، در تاریخ تحولات فکری تقریبا نمیشه یک خطکش گذاشت و قطع کرد، این 4 این 14 نه نه
حدودن.
مثلا اصلا میگن رنسانس کی بود؟ بحثه، قرن 15 بوده، 16 بوده، 17 بوده، خودش یه پروسه است که قرن 14 آغاز او ریشه هاست، قرن 14 و 15. بله
حدودا به قرون 4 تا 14 برمیگردد که این دوره قرون وسطی نامیده میشود. در این دوران
همه مباحث فلسفی دینی علمی در دسترس کلیسا بودن و مدارس خاصی وجود نداشتش و همه مدارس در کلیسا بودن که به نام مدارس اسکولاستیک نامیده میشد و در این مدارس به فلسفه و اصول اعتقادی می‌پرداختند.
خب یه لحظه همینجا نگه دارید، این چهار بود بعدش، 1 2 3 4 همین پیشینه رو بفرمایید. بله
حالا پیشینه این سنت مدرنیته را بحث می‌کنه که از دوره وسطا کلیسا یک چند تقدس برای خودش ایجاد کرد، شامل مسائل سیاسی، فلسفی و علمی و دینی می‌پرداخت. و هر کس که تخطی می‌کرد ظرف‌های رسمی کلیسا به دادگاه تفتیش عقاید می‌بردند. بسیاری از دانشمندان مثل فرانسیس بیکن، دکارت در زمینه فلسفه و گالیلو کوپرنیک در زمینه علمی قرارهای جدید را بیان کردند.
خیلی خوب. 13 بود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بفهم.
ساعت
بعد. خب دوباره ببینیم کیه. 1 2 4 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16 و 17 3 بفهم. نه این مکانیزمش گول زننده نباشه. 17 تا که شد جدا میشه، هر چی موند باقی مانده میشه تقسیمه. تقسیم هر باقی مانده ای بیاره بفهم. بله بله.
کمکم بشر متوجه شد که کلیسا قادر به کاتولیک‌سالاری نیستن.
نه قبلش. کی بشر متوجه شد؟ قبل. از قبلتر. از قبلش بیاد. ابتدای این اتفاق در غرب رو توضیح بدید.
بعد از جنگ‌های صلیبی.
قبلتر. ابتدای این که عرض کردم. بله. چون که کلیسا یه اتوریته و یه هیمنه ای داشت در غرب. اینو نوشتید؟ بحث کردید روش؟ بله. خانم خراسانی که خوندید و شما، حالا خانم خراسانی هست، اینم دقت کنید، از اینجا نوشتتون دائره المعارف شد. به درد ما نمیخوره، نه اینکه بده ها ما کی باشیم که ببینیم به درد ما. نه به درد میخوره، به درد این کار نمیخوره. نوشته دائره المعارف چیه؟ باز از ذهن دائره المعارف میاد، یه سری گزارهای کنار هم. من باز از مطلب شما نفهمیدم که چی کار میکرده کلیسا. کلیسا بوده سیاسی، علمی، فلسفی و همش در مدارس بود و مدارس حیثیت قدسی که کلیسا به اینا داده بود. یا من حداقل من نشینم همین، شاید در ادامهش هست چون یه تیکه رو فقط شنیدم. ببینید حالا بریم جلوتر، دوباره بریم جلوتر. حالا یکی یکی همه دارم شما بفهمید دیگه، یکی یکی بریم جلو، یکم همه بخونم. نوشتید شما دارید؟ خیلی خوب، هم باری کشی بهتر. همش چهار، من نمیدونم چهار چهارده بفهم. به همه آخر میشین. دوره تحول در علوم انسانی نه آشپز. حالا این بحثو ده، شما 12 بودید، 11 ده. بله. آها، پس بعدش بفهمید. بله، بفهمید. مشکلی نیست، هر طور که خودتون.
قرون وسطا ویژگی‌هایی داشت که باعث جدایی مسیحیت از علم شد و به مدرنیته انجامید. علل جدایی مردم از کلیسا یک اشرافیت رومانتومی کلیسا، ظلم و دیکتاتوری مطلق کلیسا نسبت به امامیه مسائل روزمره و نتایج تنقاد اندیشمندان که مخالف با قوانین کلیسا بود و شکنجه آنان و خفقان کلیسا و مبارزه با این نتایج علمی، جنگ‌های صلیبی و آشنایی غربی‌ها با پیشرفت تمدن اسلامی در حالی که کلیسا مسلمانان را برده و وحشی می‌نامید و ترجمه کتب اندیشمندان مسلمان، همه این ویژگی ها باعث بدبینی و شک مردم نسبت به آیین و قوانین رومانی کلیسا شد. قسمت بهش تحول علوم انسان با پیشرفتهایی که در علوم طبیعی رخ داد و تکنولوژی پیشرفت کرد و روش آنها در علم روش
لطفا دقت کنید به نوشتههایی که میخونم بفهمید.
کنت پدر جامعه شناسی به تمام پدیده‌های اجتماعی و انسانی هم باید با روش تجربی به دست آورد و تنها روش علمی و علم روش تجربی است. و بعد از دل مدرنیته که با پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی به دست آمده بود، اومانیسم و انسان‌گرایی به وجود آمد که میگفت همه چیز همین دنیای مادی است و رسیدن به حد اکثر مادی برای لذت حد اکثر دنیاست. آخرت و نهایت در زندگی انسان‌ها کم کم رنگ یافت.
خیلی خوب. بعد از اینکه
و همه چیز این جهانی شد، اما نتیجه آن برعکس شد. به جای اینکه تکنولوژی در خدمت انسان در بیاید، انسان ابزار تکنولوژی شد.
باز این نوشته خوبیه، یعنی استحکام ظاهری خوبی هم داره، ولی باز من رو نمیرسونه به دلیل. آرمود آخم به این که یک پرش وجود داره توش از ابتدای مدرنیته تا کنت که حدود دو قرن بعده، دو قرن بعده، حالا با توجه به چه مبدأ رو بگیریم. ببینید، من یک بار یه دقیقه قصه برات
تعریف
کنم. شما آماده اید؟ مشکلی نیست. خب ما مسئله اون چی بود؟ دقت بکنید. اگر می‌خواید بفهمیم که دنبال چی هستیم، باید اینطور شما دیروز مباحثه داشتید امروز صبح. بفهم. من دیروز دوباره هم آخر جلسه از کم کردم. یک مسئله داشتیم یه سوال پرسیدیم درسته؟ که این ظرفیت عموم اسلامی در تحول علوم انسانی اصلا چه مسئله بعد رفتیم عقبتر دیدیم مفروض ما که این جایی که ایستادیم، جایی که همه با هم الان ایستادیم میتونیم ادامه بدیم، خیلی کامل نیست. لذا لازم یکم قبل از این بیشتر توضیح داده بشه. بله طبیعتا امروز که ما میخوایم بحث منطق شروع کنیم، نقطه آغازین ما اینجاست. اما دیروز نقطه آغازین رو بردیم منفی دو. چرا؟ چون می‌خواستیم همراه بشیم که بیایم جلو. وقتی به این رسیدیم یه سری سوالاتی داشتیم با هم دیگه. از شأن حضور جلسه است. و شما باید بتونید بعد از یک جلسه نوشتتون رو از شأن حضور خالی کنید. این میتونه اتفاق بیفته، حالا توضیح که عرض می‌کنم. به این که رسیدیم گفتیم یه مسئله‌ای وجود داره، اونم اینه که اساساً مسلمان بودن در دنیای مدرن با مشکل مواجهه. بعضی میگن اصلا امتناع داره زیست مؤمنانه که نتیجه بشه کمال اصلا امتناع داره. و گفتیم مسئله مگه چیه که این اتفاق افتاده؟ چرا این سؤال ابوذر و سلمان نبود؟ چرا این سؤال زمان امام صادق نبود؟ چرا این سوال زمان امام حسن عسکری؟
نه.
چرا سوال زمان شیخ طوسی و علامه حلی و ملا صدرا و شیخ بهایی نبود؟ مگه چه اتفاقی افتاده که امروز من رو این قضیه مشکل دارم؟ اون نهایتاً تحت یه حکومت ظالم بنی عباسی زندگی میکرد، مثلا مشکلش جبر حکومت بود، تمام زندگیش گره نخورده بود با یک وضعیت جدیدی که با دینش نسازه، با سنت فکریش نسازه. گفتیم یک مسئله‌ای وجود داره به نام نظام سنت ها بوده، عدم همخوانیشون. و گفتیم حالا ریشه این کجاست؟ پرسیدیم، دیدیم بعد ریشه این هم معلوم شده، ترتیب بحث هست. برای ریشه این یک مقداری از تاریخ پیدایش بحث مدرنیته عرض کرد. بازم من خیلی مختصر بفهم. اون هم چی بود؟ اون هم زمانی بود که کلیسا از بعد از خلاصه پذیرش مسیحیت توسط امپراتور روم و بعداً تضعیف و ضعف امپراتوری روم، شؤون مختلف زندگی مردم رو به دست گرفت و در تمام این شؤون یک قرائت رسمی کلیسای کاتولیک ارائه کرد. و به اون قرائت چی بخشید؟
تقدس.
تقدس. و اصرار او و سختگیری شدید او بر این قرائت که گاهی ضد علم و حتی ضد معارف دینی و ضد فلسفه بود، و از اون طرف آشنایی و روشن‌تر شدن خیلی از متفکران غربی و کارهایی که در حوزه فلسفه و علم انجام دادن، یه برخورد تاریخی به وجود آورد. به نام رنسانس یک وضعیت جدید در عالم شکل گرفت با تفاصیل دیروز. این وضعیت جدید یه سری مؤلفه ها داشت که این مؤلفه ها هم دلایل فلسفی داشتن هم دلایل تاریخی، مثل اومانیسم. این رو من دیروز یادم میگید به تفصیل بهش رسیدیم، به معناش رسیدیم. مثل اومانیسم که هم یه حیثیت تاریخی داشت، اونم محور قرار گرفتن خدا و پاپ در همه چیز بود و اینکه انسان دید متضرر شد، و هم حیثیت فلسفی داشت. فلسفه دکارت به عنوان فلسفه پیشروی آغاز دوران جدید اساس فلسفه بر انسان قرار داده و این مؤثر بود در اینکه انسان محور بشه و اصیل بشه. بعد گفتیم مؤلفه های دیگری هم اینجا کل این بحث سوالمون تو چی بود؟ دقت کنید، همینجا سوالمون تو چی بود؟ این بود که این در اینجایی که دارم من زندگی میکنم و در تمدن اسلامی مسئله بود، کل اینا چرا توی من داره؟ اینجا چی رو گفتیم؟ آفرین. که چی گفتیم؟ آفرین. گفتیم ما اینطور نیست که امروز مدرنیته و غرب فقط غرب جغرافیایی باشه. حالا بعضی تعابیر هم الان دارن، بلکه این غرب فرهنگیه و غرب و شرق رو فرا گرفته، دیگه جغرافیا نداره. چرا؟ چون ما هم دیگه متأثر از اون فضا شدیم. توزیع دانشگاه تهران، تأسیسش، درسته؟ تأسیس دانشگاه تهران، ورود تمام علوم انسانی با حسیات مختلفشون، ورود دیوانی یعنی اداری و تشکیلات سیاسی ما رو فرا گرفتن توسط قوانین اساسی غربی و همه چیز. گفتیم این باعث شد که گرچه من مسلمانم، در تهران یا قم یا شیراز یا اصفهان یا مشهد دنیا اومدم، اما محیط زندگی من دیگه محیط زندگی مدرن که مؤلفه‌هاش اینجاست، که علوم انسانیش حاصل این است. لذاست که امروز من میخوام برم وارد بانک بشم، نمیشه. سوال، من چیکار کنم؟ این مدل معاملی اسلامی هست یا نه؟ اسلامی هم نمیدونم. میخوام وارد رسانه بشم، من کارگردان بشم مثلا. کارگردانی درسته، در حالی که من یقین دارم باید آدم های نامحرم رو با هم دیگه مچ کنم. فیلم حضرت یوسف هم بسازم، بعد زلیخا رو بزنم روبروی یوسف و اینا محرم نیستم من، چرا کنم؟ وارد رسانه میخوام، وارد سرگرمی میخوام بشم. اصلا مفهومی به نام سرگرمی در اسلام داریم؟ خود مفهوم سرگرمی تولید مدرنی از وضعیت اقتصادی جدید. نظر اسلام چی در موردش؟ یه دفعه اینقدر اطراف من رو فرا میگیره این که میبینم پامو بخوام بیرون خونه بذارم، نه بیرون خونه، پام رو بیرون خلوت خودم بخوام بذارم، مواجهم با یک دنیایی که سوالات اساسی داره و نسبت دین من با اون دنیا روشن. این شد ضرورت همه این اتفاق. حالا یه بار دیگه توضیح دادم و بعد درست بنویسیدش. اصلا تو سایت
متعالی
اینکه الان چجوری برخورد
کنم هم رو
آه از
اون مقدر بیاره در نامش نه
خوب بسیم داشت همون نقد گفتی دیروز بیرحم باشید شد همه شروع خیلی خوب بود.
شما دیروز برخورد شهید متحری با چی
رو گفتید؟ چند تا جریان های؟
فقط مارکسیست رو گفتید. خب
اون نه مارکسیست رو گفتید. بگید یکی رو گفتم تصویه تجربیه هیرون، تصویه
تجربیه راسته بگید. خب ما اون زمان شهید متحری با کمونیستان داشت برخورد میکرد، یعنی بزرگشون برای اینا بگید در مورد کمونیست رو دیگه
مارکسیست هم کمونیست دیگه مارکسیست اصلا
فلسفه
مارکسیست
کمونیست کلا خب الهادی کلا
بله بله اصلا فلسفه فلسفه ساختار سیاسی کمونیستی مارکسیست و ما هم عرض کردیم. من دیروز گفتم این جلسه سخنرانی و یه جمعی از دانشجوها، من بسیاری از بحث‌های متحری با غرب رو گفتم، دیروز فقط چهار تا شو گفتم، یعنی حواسم بود که خیلی بیشتر از اینه. اینجا که ما داریم میگیم معنیش نیست که دیگه تمامه، فقط من با مثال عرض کردم دیروز. گفتم چی؟ گفتم حالا مثال بزنیم کسانی که استفاده کردن از ظرفیت علوم اسلامی در تقابل با غرب و در حتی تولید علوم انسانی. گفتم جامعه شناسی رو تشکیل داشتم دیگه، حتی جامعه شناسی رو مثال زدیم با اون بحث اصالت جامعه و اصالت فرد. این کاری که الان داریم میکنیم برای من مهمترین کار این دور است، از همه چیز مهمتره، چون نمیخوام اون سوپرمارکت فقط باز بشه اتفاق بیفته، عمر شما تلف میشه. مهمترین کار اینه که شما بتونید طبق بحث جلسه دوم، که ما وارد جلسه دوم دیگه نشدیم، فهم نظام من اون رو به دست بیارید. این خیلی برای من مهم، از همه چیز مهمتر این روز، و این تلاش میخواد. با 10 دقیقه نشستن و نوشتن لزوما حل نمیشه، باید نوشت. حالا مباحثتون افتاده قبل از این کلاس، اشکال نداره، نوشتتون رو بیارید اونجا، نوشتتون رو به بحث بذارید به جای اینکه رو هوا بخواید بحث کنید. من کی گفته اینطوریه؟ همین سوالی که ایشون پرسید الان یه نفر جواب ببینید، یعنی این سواله این خیلی خوبه، نشون میده که اون یه استهزاری داره، ایشون یه برداشتی داشته، این برداشت رو با هم دیگه مباحثه بشه و بحث بشه. فرضم اینه که حال این کار رو دارید، خلاصه تا روزهای آینده ما ناامید نکنید از این فرض رو برگردیم. این کار کردن میخواد، نوشتن میخواد. ببینید خدا شاهد، با نمیخوام من نصیحت کنم، با کار عادی نمیشه اینا رو انجام داد. خیلی فضای مقابل ما سنگینه، خیلی سخته، حتی بین خانم ها. شما رو ببینید فعالان حقوق زن تو ایران چقدر خانم های تحصیل کرده هستن که با شمشیر افتادن به جون قوانین اسلام و به جون نگاهی که اسلام به زن داره. و اگر شما دفاع کنید شما رو متهم میکنن به خیانت علیه جنسیت خودتون. اینو چطوری میخوایم حل کنیم؟ نمیشه با خوابیدن، نمیشه با راحت گذشتن از کار، نمیشه. خیلی کار کرد. من قول قسم قسم و قول من اینجا در اختیار شما قرار میدم و قسم میخورم که اگر این کار رو انجام بدید و همین رو بعداً با بحثایی که داریم توی حوزه زنان مثلا پیاده کنید، اون کاری که شما میتونید انجام بدید قابل مقایسه با طرف مقابلتون نیست، اصلا توی رده های خیلی فراتر از اون. ولی خب باید کار کنید دیگه، معلوم شه برامون، نه اینکه دوباره هی هر دوره دوباره بحثه فردی مسئله نمیشه اینجا. و این البته با صرف دوره تابستانی حل نمیشه، بعد شما در طول سال امتداد داشته باشه کارتون، این واقعا ضروریه، امتداد کارتون در طول سال خیلی ضروریه، این رو باید فهمید. خب ما بعد از این که موضوع برامون منقح شد، جلسه اول دیروز کلش بحثش سر روشن شدن موضوع بود.
اومانیست
نتیجه
رنسانس بود، بقیه فاکتور همه زید اومانیست
نبود. بله به یه معنا میتونیم اینطوری بگیم، ولی میتونیم اینطوری نگیم، من خیلی وارد این نشدم. بله به یک معنا همه اینها به نوعی برمیگردن به اومانیسم، میتونن برگردن، چون سکولاریسم هم اساسا همینه تهش، میتونن برگردن. خب ببینید، پس ما اینی که رو تابلو نوشتم خیلی جدیه، خیلی جدیه این تلاش 40 ساله برای تولید علوم انسانی اسلامی. چرا هنوز ناکامه؟ چون عقبه نداره. یه عده‌ای هستن زحمت میکشن، تلاش میکنن، سالهاست تلاش کردن، عقبه عمومی نداره. کار ما، کار مخالفین ما عقبه عمومی داره. اینجا ما توی دانشگاه در این موضوع در اقلیتید، خب باید اکثریت بشید، به شرطی که خودتون واقعا بتونید نماینده این گفتمان بشنید. اگر بدونید چه بلایی به سر بحثای آقا میادید که آقا اصلا زنها سر زندگی اسلامی، الگوی تولید مثلا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوی مصرف، بحثی که داخل خود در مورد اسراف داشتن. بعد یه عده‌ای از ما، از معممین و غیر معممین حزب الله میام هیچ صحبتی آقا رو اکو میکنه. علوم بعد اسلامی شد، علوم بعد اسلامی شد، علوم بعد اسلامی شد، علوم بعد اسلامی شد، خطبه ها، نمیدونم منبره ها، بحثایی که ما سر کلاس داریم، تراجع فرهنگی، تراجع فرهنگی، تراجع فرهنگی، شبیه خون فرهنگی، تراجع فرهنگی. خب شما مخاطبتون رو چی فرض کردید که این بلا رو به سر صحبت آقا میاد؟ جالبه وقتی خود صحبت آقا رو برای مخاطب بذاره، من خیلی تجربه کردم، حتی آدمای مخالف، چون آقا استدلال تو حرفاش هست، خودش یه انسانی که معتقد حرف میزنه، کاملا متاثر میشه اینها. ولی ما هی تکرار، هی ما پیلیفایر نیستیم که ما قرار دارم جلو ببریم بحثا. خب ما در جلسه دوم بحثی که داشتیم در خدمتتون رسیدیم به این مطلب که ما نیاز داریم به یک فهم نظاممن. لذا در این جلساتی هم که هستیم نمیخوام یه سری علوم اسلامی رو نام ببریم کنار هم به صورت نچسب بچسبونیمشون، همین، نه، ما میخوام شاکله علوم اسلامی نسبت به هم قطعی بشه و روشن بشه که بشه این رو نسبت به علوم انسانی مدرن روش بحث کرد. و این چیزی که تو کتابایی که الان تو دست و بالها هست کمه. من این بحثی که الان دارم مطرح کنم لزوما تو کتاب خاصی نیست. این مدلش که ما اینطوری بخوایم بریم جلو و نسبت اینها رو بسنجیم، و اگر بتونید این کارو بکنید و بعدا تعمیق بکنید توی هر دوران علوم، کارتون خیلی جا میگیره. خب ما دیروز بحث کردیم و گفتیم اگر ما دنبال پس تقریر جلسه دوم دیروزتون که هنوز برام نخوندید، نتیجهش باید این بشه، باید برسه به علم منطق. چطور بحث فهم نظام من رسید به ضرورت علم منطق و رفت که اینا اونها نمونه شد؟ خب منطق قبلشان در یک توضیح بودم که برکنم، بحث هایی که ما اینجا داریم در مورد علوم اسلامی فعلا نمیخوایم دعوا کنیم که معنای علم اسلامی چیه. آیا علمی که لزوماً از وحی آمده باشد؟ نه، علمی که مسلمانان روش کار کرده باشد ولو از وحی نیامده باشد، علمی که در دل تمدن اسلامی پرورش پیدا کرده باشه، کدومه؟ ما کاری به این نداریم. ما علومی رو که همه متفقن، یعنی همه با هم، همه تعاریفی که داره هم دیگه بذاریم، نمیخوایم مقید کنیم و محدود، با تعاریفی میریم که بیشتر علوم رو در بر میگیرم و اینها حداقلشون با اون تعریفی که در دل تمدن اسلامی پرورش پیدا کردن و جلو آمدن سازگار. مثلا فلسفه، حالا بهش خواهیم رسید، یا منطق، خودش قراره که بر اساسش ما اثبات وجود خدا کنیم. نظام نمیشود که اصول اولیه فلسفه رو دوباره خدا دور پیش میاد. اما باز به فلسفه میگیم اسلامی، چون در دل تمدن اسلامی و در ارتباط با قرآن و سنت این اتفاق براش افتاده و به این رشد رسید. حالا با این بحث که اینو ظاهرا توی یکی از سرفصلات خوندید که علم دینی چیه، علم اسلامی چیه، اینها بذارید نپرسم که نریم بشه حتما خوندید شما بر اساس خود اسفار صدر متعلقین، بر اساس شفای ابن سینا مثلا.
خب آلمان فلسفه
مثلا
اسلامی
هم میگه که فلسفه اسلامی. بله بله، گفتم این همون دعوایی که نمیخوام واردش بشم، اما مثلا فلسفه صدرا به اذعان خودش در مقدمه اسفارایی ببینید بسیاری از معارفش رو از قرآن گرفته اما اثبات عقلی کرده. ببینید دو تا بحث ها، یه بار ما میگیم نه اصلا تو فلسفه میگه خدا هست، خب تمام شد خدا هست، نه اینکه نه، یه بار بعد این الهام رو از قرآن میگیریم که انسان موجودی سیال است، حرکت میکنه در عالم، بعد میشه برای ما یه فرضیه. وحی خودش منبع معرفت شناختی مستقله، توی توی حوزه فلسفه میشه فرضیه، اونجا که ثابت شده، اگر وحی ثابت کرده باشه که ثابت شده. حالا فلسفه میاد با مقدمات خودش حرکت جوهری رو ثابت میکنه که طبق حرکت جوهری انسان موجودیه که از خاک تا افلاک میتونه حرکت کنه و کل استدلال های حرکت جوهری کلش عقلی. یعنی ما میتونیم حرکت جوهری برای راسل هم ثابت کنیم، برای هگل هم ثابت کنیم، برای کانت هم ثابت کنیم، برای هر کسی که حتی به اسلام اعتقاد نداشته باشن. لذا فلسفه علم یونیورسال، یعنی معارف و معانیش، منظر من اینطوره، جهانی، یعنی مختص یک دین نیست. حالا برای فلسفه خودم جلسه بعد منطق، کار منطق چی؟ کی آشنایی داره؟ یه توضیح ما بده که منطق چیکار میکنه؟ ابزاری برای درست فکر کردن دیگه؟ بررسی صدق و کذب گزاره ها. خطای در؟ در؟ نه در؟ نه زد؟ نه؟ ایشون بذار بگیم در فکر، فکر باز داره. بفرمایید شما بفرمایید. بله، از استدلال استفاده کنیم. خیلی خوب، منطق. کل سازمان فهم ما بر علم منطق استواره. علم منطق رو اصطلاحاً بهش میگن علم عالی، آلت و وسیله. یعنی یه علمیه در مقابل علم اصالی. علم اصالی علمیه که گزاره‌هاش و مسائلش خودشون مورد نیاز و غرض ما هستن به ذات، نه برای اینکه برای یه علم دیگه بخوایم از اون استفاده کنیم. فلسفه رو برای جمعی میگن مثلا علم اصالی. اما علم عالی چه علمیه؟ علم عالی علمیه که ما تمام اون علم رو کلن برای غرض دیگه ای میخواییم. یعنی منطق رو در بس برای منطق چی؟ نمیخواییم، برای علم دیگه میخواییم. منطق کارش چیه؟ منطق یک وسیله است. این علم برای بعد اصلا بهش علم نمیگن، میگن فن. برای اسمت ذهن از خطا در فکر کردن. جالب، اسمت. یعنی منطق ادعاش اینه که اگر بر موازین و قواعد من حرکت کنید چه اتفاقی میفته؟ از جهت علمی و فکری معصوم میشوید. دوی مهمیه این اتفاق میفته. خب فکر، ذهن و اسمت هستن. کل این منطق البته فرق بر اینه که با این تعریفش ما پذیرفته باشیم ادراکات مطابق با واقع داریم. تو بحثه معرفت شناسی خوندید بحث داری چیه؟ بله، به یه نوعی اون مقدم است برای حالا دیگه وارد اون نمیشم چون مقدمه
منطقه.
بله، به یه نوعی این، چون اگر کسی قائل بشه که نه اصلا عالم کلاً وهمه دیگه معنا ندارد که بخواد ذهنش از خطا در فکر بگید چی؟ معصوم بشه. چرا؟ خطا یعنی چی؟ ادراک غیر مطابق با واقع. ادراک غیر مطابق با واقع در فکر کردن میشه خطا. پس ما میتوانیم ادراک مطابق با واقع و یا غیر مطابق با واقع داشته باشیم. که از طرفی میدانیم ادراک حقیقت ممکن است و از طرفی میدانیم خطا کجا؟ غیر مخالف با واقع داریم. یه بار دیگه، یک در منطق ادراک مطابق با واقع ممکن است و خطا هم چی؟ ممکن است. دو تا مؤلفه مهم، یعنی چون ادراک مطابق با واقع ممکنه و چون خطا هم بفهمید ممکن است، ما در عملیات فکری نیاز به یک وسیله‌ای داریم که ما رو از این چی؟ باز داره، جلوی خطا کردن در فکر رو بگیره. هر دو اینها هم بدیهی، هم وجود خطا بدیهی، هم اولی. حالا اینجا بحثای معرفت شناسی مفصلی بود. قلب و بعضی از داخلی ها خودمون داریم که بعضی اینجا رو نظری کردن و اصلا به هم میخوان فضا. خب حالا این منطق چه کار میکنه؟ خیلی به قدر فرمایی دیکش این منطق حرفش کنه. منطق میگه من میخوام ادراک مطابق با واقع در فکر بوده. اسم دیگر ادراک مطابق با واقع چیه؟ اسم دیگر چیه؟ اونو میگه تو منطق درست هم اینقدر درست میگن در مقابل
جهل.
ادراک غیر مطابق با واقع چی بهش میگن؟
جهل.
جهل یعنی آن تصویر، یا تصویری اصلا نداری یا تصویری که داری مطابق با واقع نیست. مثلا یک فردی در مورد مثلا خانواده شما یه فکری کرده، بعد شما به اون میگی تو جاهلی نسبت، حالا جاهل خیلی توی ادبیات ما تندتر از فقط ادراک غیر مطابق با واقع نش. میخوام رو با هم ادبیات منطقی بگیم. جاهلی نسبت به این واقعیت، یعنی یه تصویری داری تو ذهنت، تصویر مطابق با واقع. منطق میگه من این علم رو میخوام برای تو به وجود بیارم و در جریان فکرت اجازه ندم که اتفاقاتی بیفته که علم تو غیر مطابق با واقع بشه. و حالا ببینید چقدر روزانه شما گزاره هایی میشنوید که سنجش های منطقی درستی توشون انجام نمیشه. چقدر گزاره هایی که مشهور شدن، گزاره هایی که چون یه نفری گفته بعدی بهش معتقد شدن، گزاره هایی که طرف خواب دیده و فکر کرده همین رو واقعیت هم، گزاره هایی که طرف به ذهنش فشار اومده دیگه نتونسته بیشتر فکر کنه، همونجا متوقف شده و اون رو پذیرفته و مثلی. خب منطق میگه من این کار میخوام انجام بدم در دو حوزه از علم. میگه علم من گاهی علم تصوریه، گاهی هم علم فرق اینا چه؟
تصور خوبی توش نیست.
خب یعنی چی؟ نه اول قبل از اینکه برید اونور تصور توش حکم هست.
آسمان آبی
تصور، آره من چون شما زیاد جواب دادید میخوام یکم بقیه رو بکاوی. بله تصور
مفاهیم برای تصویرات گزارایی هستن که در مورد مفاهیمی
که تصورات داریم قضاوت میکنن، یعنی اونا رو به نوعی چالش میکشن. یا با تعجب و استفاده که ما نمیکنیم، از همون عکس هست
تصدیق گزاره، تصدیق عکس نیست. مطابق خارجه یعنی چی میشه که، یعنی ما بهش چیزی اضافه میکنیم به تصور که میشه تصدیق، اضافه میکنیم بهش از کجا؟ حکم مفهوم ذهنیه؟ تصدیق حکم یا تصویره؟ حکمه؟ بله بفهمم؟ بله بله بفهم.
حکم گزاره است که مطابق با واقع است، ما میایم اون رو قضاوت میکنیم. اگه قضاوتش میکنیم اگه مطابق با واقع باشه درست، اگه نباشه نه.
اگه
مطابق تصور مفاهیمه، مثلا که خانم حسینی دادن
تصدیق مفهوم نیست،
مفهوم ساخته شده
خب، ولی خودش مفهوم نیست.
هست گزاره است خودش از چند مفهوم ساخته شده.
نه خودش مفهومه یا نیست؟
مفهومه
چه منظور؟ من میگه مفهوم غیر منظور غیر از مفهوم فارغ هم داره. چی؟
مفهوم انسان این میتون تصوری هم
همه اینا مفهوم یعنی چی؟ همون مفهوم مل ما فهم مل انسان
چه مفهوم؟
از چند تا فهم؟ خودش یه فهمه یا نه؟ یه فهم. خیلی خوب. خب این تصدیق که خودش علمه، یعنی صورت مطابق با واقعه، مفهوم مطابق با واقعه، که حالا روش بعد بعدن حالا کار ضروری ما نیست، اگه کسی خواست کار منطقی بکنه مثلا شما که جامعه تو زهره بود میشه بیشتر کار کرد. اما مظفر اونجا توضیح داده که آیا تصدیق خود اون تصویر حکمش اضافه میشه، منزل میشه، کنارش میشه، کاری ما بهش نداریم. اما در منطق میگم ببین ما دو تا حوزه علم داریم که خیلی خوب توضیح دادیم، یه تصوره، یک تصدیق. تصور چون بعضی هم نگفتن من نمیدونم که اونا تو ذهنشون هست یا نه، تصور یک مفهومی است بدون لحاظ حیث مطابقت با واقع یا عدم مطابقت با واقع. حکمی نکردیم توش، به قول ایشون قضاوتی نکردیم، صرف تصویر. خب تصدیق نه، ما اینجا یک ربطی بین گزاره ها داریم و یه نسبت سنجی داریم بین گزاره ها، گزاره مون و خارج، که از اونجا بحث مطابقت با واقع پیش میاد. در منطق میگیم در هر دوی اینها هم احتمال خطا هست، احتمال عدم خطا هم هست. نباید به خطا بیفتیم، نباید به خطا بیفتیم، یعنی هم احتمال داره که تصور ما از یه جایی، مثلا ببینید همه تصورها مثل هم نیستن. تصور من از آب و تصور یک شیمیدان از آب متفاوت، اون تصور خیلی کامل تری از من داره. تصور من از برج ایفل، اگر در دورانی بودیم که تلویزیون نبود، درسته؟ چنین یه برجی هست من برج ایفل میتواند مطابقه با واقع نباشد، با اینکه تصور ما پس توی تصور هم حیث مطابقت با واقع به یه معنا چی؟ وجود داره. حالا من سوال پرسیدم که هر دو تصویر رو
کنه وقتی که ما یه تصویری از وضعیت تو ذهنمون ایجاد می‌کنیم با خودمون تصویر می‌کنیم، می‌گیم این تصویر این شکله بوده این تصویر.
آفرین.
فهم می‌کنه دیگه.
نه میدونم اشکال نداره، ولی به هر حال شما یه تصور داشتید قبل از این تصویر به عنوان برج ایفل، این تو ذهن شما برچسب برج ایفل روی این تصویر بود، روی این تصویر بود. نمیخواید هم فعلا این رو نسبت به سایر اشیا بسنجید، میخوام ببینیم این برچسبه تصویر درستی داده شده یا نه. بعد تمام تلاش های بعدی ما تصدیقیه، ما هر وقت جمله میگیم داریم تصدیق میکنیم، تصور من این گونه است، تصور من اون گونه نیست. اما همین که من میگم برج ایفل مثلا در فرانسه است، دو سه چهار پنج، این داره یکی بگیم پیرم یک و دو سه و چهار تا مفهوم دارم تو ذهنم، این مفهوم ها جدا تا قبل از این گزاره تصدیق نسبت به این گزاره، ولی مفاهیمش نزد من چی بوده؟ اگه نبود که نمیتونستم بیارمش توی این بگید جمله و گزاره، مفهومش رو داشتم. حالا سوال، آیا مفهوم درستی داشتم یا نداشتم؟ مثلا که بزرگترین نزاعها سر مفهوم خداست، سر مفهوم مجردات عالم قرآن. بسیاری اما حالی کتاب توحید خیلی زیبا توضیح میده، میگه بابا اصلا خدایی که دارید رد میکنید، به بخشی از اونهایی که به خدا اعتقاد ندارن در غرب میفرمان، اون خدایی که دارید رد میکنید اصلا خدا چی؟ من با ما کاری با اون ندارم. یعنی تصورت از خدا، تصور خیلی نقش مهمی در علوم داره. تصورت از اسلام چی؟ یه چیز اصلا غیر مطابق و واقعیه و بعداً بر اساس اون هی تصدیق میکنیم. سرطان تصورت اصلاح کن. خب در منطق هم در تصور و هم در تصدیق ما دنبال راه حلی هستیم که بتوانیم با این راه حل از خطا مصون باشیم. راه حل اساسی منطقیون هم در منطق مادی و هم در منطق سوری اونها را مجرور میدن یک راه حل میده. ببینید هم در تصور و هم در تصدیق ما باید معلوم کنیم، باید معلوم کنیم که تصور ما بدیهی یا نظری، بدیهی یا نظری. تصور و تصدیق بدیهی یعنی چی؟
بدیهی
نیاز به تصور دیگه داریم؟ توی
تعریف و
نیست.
ولی تو تصدقات و تصدقات بدیهیمون ما خودمون تصدق دوباره داریم حضوری برگشته، ولی تصدق نظری باید برش کردیم به بدیهی برای که ثبوتی باشه مشخص.
پس ما یک بدیهی داریم که علم به آن یا حصول آن نیاز به چی نداره؟ یعنی فکر نداره. و یه نظری داریم که حصول آن نیاز به فکر داره. این نقطه اساسی منطقه. از همین جایی سوال پیش میاد که چی؟ ایشون گفتن کسب و نظر، من گفتم فکر، چون میخوام بیام تو تعریف منطق. فکر توضیح بدم. پس فکر یک عملیات خاصه که اگر به اون نیاز داشتیم برای تصور یک مفهومی یا تصدیقش آن مفهوم میشود چی؟ نظری. و اگر به اون نیاز نداشتیم می شود چی؟ بدیهی. خب ببینید مثلا خدا هست، شانس وجود داره، کل از جز وجود هست، اجتماع در ذهن محال است، امکان وجود آب. اینجا چهار تا گزاره داریم که تصدیقی هم و سه تا مفهوم که تصدیقی. فکر چیه؟ فکر عملیاتی است بعد از اینکه انسان با مشکل مواجه میشه و با سوال مواجه میشه، با اون عملیات میره توی خزانه ذهنش میگرده، بررسی میکنه و میگرده با توجه به مجهولی که با اون مواجه شده. خدا هست، دقت کنید این جمله مطابق با واقعی یا نه؟ شانس وجود دارد در عالم، این جمله مطابق با واقعی یا نه؟ حرکت جوهری در عالم داریم، آیا این جمله مطابق واقعی یا نه؟ اگر بعد از برخورد با این جمله و فهمش دقت کنید مسئله حل نشه، و لازم باشه این انسان رجوع کنه به معلومات سابقش و با استفاده از مجموعه اون معلومات مجهول فعلیش رو حل کنه، اون گزاره میشه نظری. این گزاره که نیاز به چی داره؟ فکر. مثلا ببینید کل از جزء بزرگتر است. وقتی کسی با این مفهوم مواجه میشه کافیه که فقط درست کل و جزء رو تصور کنه. جلوتر لازم نیست بره. کل چیه؟ جزء چیه؟ همین که به فهم کل یعنی اون حقیقتی که مشتمل بر اجزائه، مشتمل بر اجزا، نه کلی و جزئی نمیگم، کل و جزئی. مثلا فرض کنید که یه چنین چیزی داره، این مربع کل ماست، درسته؟ این مثلث چیه؟ جزء ماست. اگر کسی درست کل و جزء رو تصور کنه بعد از مواجهه با این جمله و فهم طرفینش، به نتیجه میرسه که این جمله، این گزاره نیاز به کسب و نظر و بازگشت و رجوع به بدیهی و فلان وجود نداره. اما این جمله در عالم شانس یعنی تصادف وجود داره، یعنی اتفاقاتی میفتد بدون علتی که مسانخه با او باشد. اینجا دیگه لزوماً نمیشه فقط طرفین و وجود و شانس و مسئله حل. بعد یک تحلیل عمیقی بکنیم علیت رو، بعد علیت رو بیاریم توی گزاره ها پیاده، توی اجزاء عالم پیاده بکنیم و نشون بدیم که امکان ندارد، امکان ندارد یک پدیده ای بدون این که به علت همسنخ خودش مستند بشه چی بشه؟ به وجود بیاد. میدونید یکی از بحثای مهم علیه خداشناسی اینه که عالم کلش چیه؟ تصادف. تصادف شعوری پشت این اتفاقی نیست، یا خدا هست. بله تا قبل از اون برهان علامه طباطبایی که دیگه گفتم، بله خدا یعنی چی؟ یعنی موجودی که، خدا یعنی چی؟ قائم به ذات وجودش هست. اینجا باز با تصور قائم به ذاتی و تصور هستی به راحتی به نتیجه نمیرسیم، ما مقدماتی دیگه بکنیم. پس این دوتا گزاره، گزاره های چی هست؟ نظری هست.
دقیقه برگی شده برگی میکنم،
نظری برگی میشه. نه حالا نمیخوایم وارد اون بشیم، ما فرض بکنیم اولی مواجه همون. حالا بعد بحث کنیم اگر گزاره یه بار برهان آوردیم دیگه بدیهی میشه یا نه. این یه بحث مفصلیه تو منطق که آیا بداهت و نظری بودن صفت عالمه یا معلوم کاری بشه. خب پس ما وقتی به جمله خدا هست میرسیم و به جمله شانس وجود دارد میرسیم، تصور طرفین قضیه برای ما کافی بگید نیست برای تصدیق. عالم غیر مادی وجود دارد، مثلا انسان صرفا مادی است. توی این دوتا گزاره هم همینطوره، با صرف تصور اولیه از انسان و مادیت و با صرف تصور اولیه از عالم غیر مادی و وجود، ما نمیتونیم اینجا قضاوت بگید قضاوت کنیم. در مورد مفاهیم هم همین، بعضی مفاهیم مثل وجود قابل تعریف نیست. شما با چی وجود رو تعریف کنید؟ وجود یعنی هست، هست، هستی، هستی. با هر چی بخوای تعریف کنید خودش باز میگرده به کی؟ به وجود. جای دیگه نمیده. امکان هم همین، حالا تعدیش کمی مشکل‌تر امکان باشه. اما یه بار به شما میگن چی؟ مثلا فسفات. مثلا میگن چه میدونم؟ یه چیز خیلی مترکبی رو مثلا فرض کنید مثلا یک قطعه الکترونیکی نام میبرن، مثلا یه قاعده فیزیکی یا شیمیایی رو مطرح میکنن، نه تصدیقش را، مثلا تصدیقش را کار نداریم. اصل تصورش، تصور مطرح نیست که ما بعضی وقتا اسم یه چیزایی رو نمیدونیم. نه، دعوا سر اسم نیست، مثلا اصالت روحی، نه اینکه این طرف مثلا آدمی که مثلا از یه زبان دیگه اومده باشه اینجا، نه، خود مفهوم این یه مفهوم سنگینیه. تصور کردنش، تصورش ساده نیست، کار میبره. ولی وقتی به وجود میرسید، وقتی به امتناع میرسید، وقتی به مفهوم خارجیت مثلا میرسید، وقتی به مفهوم ضرورت میرسید، اینا چه مفاهیم بودن؟ مفاهیم؟ مفاهیم فلسفی، معقولات چی؟ خوندیدون دیگه معقولات ثانیه، اونم خوندیدون بله دیگه، معقولات ثانیه مفاهیم فلسفی. خیلی خوب، بله؟ توی بله حقیقتش نظری، چون مثلا ما یک مایع سیال بیرنگ تو ذهنمونه، ولی حقیقت این سدیم و کلور درش هیدروژن اکسید درش نهفته است، یعنی این حقیقتش مرکبه. من بدون اینکه تحلیل بکنم مفهومشو نمیتونم به نتیجه برسم توش. حقیقت خارجیش مرکبه. حالا اینجا بحث مفصلی است که ملاک این که یه چیزی بدیهی باشه نظری دقیقاً چیه، من کاری به اون ندارم. خب پس یه بار دیگه بیاید، پس ما، من هی برمیگردم از ابتداشو میگم که روشن بشه به چی داریم بحث میکنیم. یه بار دیگه، ما وارد یه هم پایان منطق بزنیم، ما وارد یه علمی شدیم که یه ادعایی دارد. اون ادعا هم چیه؟ اون ادعا اینه که میخواهد در فکر کردن که به فکر توجیه دارم، محور تعریف علم منطق چیه؟ فکره، یعنی رفتن به سمت معلومات پیشینی و تعریف به کنار هم قرار دادن اونها برای حل مجهولی که باهاش چی؟ مواجه شد. منطق میگه من برای مسئولیت بخشی به فکر آمدم. گفتیم این یعنی چی؟ یعنی همون اول دو تا بدیهی رو ما داریم تو منطق. یکی چی؟ ادراک مفروضه که نه است، بلکه واقع است، اشتباه میفته. دو، خطا هم لذا نیاز به ابزار داره. وارد که شدیم گفتیم ادراک مطابق با واقع یعنی چی؟ در مقابل ترتیب شد. بعد گفتیم خود این علم دو صورت دارد، یه بار این علم تصور، یه بار تصویر، و هر دوش هم میشه گفتیم. چرا؟ چون تصور غیر مطابق با واقع هم داریم. در هر دوی اینها منطق میگم میخوام تضمین بدم. اما میگه قبلش یه تفکیک دیگه هم بکن. چه تفکیکی؟ جدا کن بین تصور و تصدیق بدیهی و بدیهی چیه؟ اون یکی حصول اون تصور و تصدیق برای ما نیاز به نظری چیه؟ حصول این تصور و تصدیق برای ما نیاز به فکر دارم. بعد رو بعضی از گزاره‌ها اینو پیاده کردیم، نشون دادیم کل از جز بزرگتر فقط کافی شما طرفین رو تصور کنید. همین بدن انسان از دست انسان بزرگتره، کافیه بدن و دست از تصویر بشه، تمام. این شی اینجا وجود داره، مشاهدات، اجتماع نقیزین. چرا باید دیگه؟
بفهم
چرا؟ هگلیستا، هگلیستا میگن ممکن است،
چون اگه اجتماع نقیزه این محال نباشه و هم باشه خود این معنی نداره.
اصلا هر رفتن به سمت هر گزاره، اینو خوندید دیگه، خودم مدرسه مثلا بخونم، رفتن به سمت هر گزاره بدون اینکه پیش از اون امتناع اجتماع نقیزه اینو بپذیری ممکن؟ لذا حتی اگه کسی بخواد بگه من قبول ندارم، میگه خب صد صد قبول ندارم. قبول داری غیر از قبول دارمه یا نه؟ اگه تو اینم شک داری، اگه شک داری قبول ندارم مثلا جمله درستی نیست. خود تو وقتی میگه اجتماع نقیضه این را قبول ندارم، یعنی پذیرفتی که قبول داشتنت و قبول نداشتنت چی هم؟ نقیضه هم میگن. لذا کسی فقط تصور کنه اجتماع نقیضه این رو محلول و خبر ممتنع اون رو براش میاد. لذا منطق میگه آنجایی که حالا میگه ببین من همه جا نیستم، چون تو بدیهیات نیازی به من چرا نیست؟ به فکر نیاز نیست. لذا چه اتفاقی نمیفته که من تو خطا اتفاق نمیفته؟ پس خطا مال کدوم علم هاست؟ علمه؟ سوال پس چرا یه اجتماع نقیضه نفهم میدم اونجا خطا هست؟ جواب چرا که یه اجتماع نقیضه منکر شدم؟ چی؟ نه تو واقعا تیمارستانی نیست اصلا. اینطوری بهشون بگیم، اینطوری هم شما بگیم بهشون که ملتفت به طرفین قضیه درست نشد، نتونستن طرفین قضیه رو درست تصور کنن و بفهمن. این باعث شد که بعضی ها قضایای بدیهی رو هم گاهی چی؟ منکر یا حواسشون نیست، یا علامات مختلف گفتن سلامت در حواسش نیست، به ذهنش رفعی خطایی میونه. اما اون خطای مکانیزمی، خطای سازمانی که واقعا خطاست و باعث میشه ادراک غیر مطابق با واقع ما پیش بیاد، اون لحظه ایه که دیگه ذهن ما خودش میخواد یه عملیاتی رو شروع کنه و از مجهول به چی برسه؟ اینجا احتمال خطا هست، چون ذهن ما احتمال خطا دوش وجود دارد. منطق بگیم نه، اینجا وارد میشه. پس منطق به عبارت دیگری آمده است تا به ما، تا تصورات و تصدیقات نظری ما رو به ما بدون خطا چیا کنه؟ تحویل بده. در همه علوم نظام یه منطق خادم علومه، خادم علوم. بر همین اساس منطق آمده است که تصورات و تصدیقات تو پرمید، یعنی علوم نظری ما را بدون خطا برای ما حاصل کنند، یا بگیم مجهولات نظری ما را بدون خطا برای ما معلوم کنند. یعنی ابزاری است که ما این مسیر رو کج نریم. بر همین اساس علم منطق تقسیم شده به دو حوزه، تصور و چی؟
تصدیق،
که به حوزه تصورات میگن معرف، به حوزه تصدیقات میگن حجت. اسمش مهم نیست، حالا دیگه وارد شد. و هر دوی اینها مخصوصا تصدیقات تقسیم میشه به منطق مادی، منطق سوری و منطق چی؟ مادی. صورت چیه؟ صورت کاری نداره که شما توی گزارت چی گذاشتی؟
شکلش
میگه شکلش اگر ای بی بی دیه نتیجهش ای دیه. من کاری ندارم ای تو چیه و دیه تو چیه، من یه حالو هر دام منطقه منطق مادی دقیقا کارش با چیه؟ با ای و بی و سی و دیه، محتوار با قول شما کار دارم، نه شکل و صورت. تو هر دوی اینها راه حل راه. خب من حالا بیشتر دنبال راه حل بر بود تصدیقات و تصورات، یک بحث تفصیلی میتنبه که ما الان جاش نده. خب
بفهم یکی فرمودی که تصوران ما یک تصدیق و تصدیق و واقعی داری بکنم. خب اصلا تو تعریف تصور عدم تطابق با واقع لحاظ شده؟
نه عدم تطابق با واقع، نه تطابق با واقع و نه عدم تطابق، یعنی حکم نداره.
پس تصدیق نمیتونیم براش تصور کنیم،
اشکال نداره.
مشکلی نیست. من اصلا تو معناش این لحاظ نشده.
قبول دارم. کاملا درست.
آسمان قرمز.
کاملا درست.
نمی‌تونی بگی وجود داشتن درسته یا غلط.
همین جملاتی که در موردش میگی چی؟ آسمان قرمز نمی‌تونی بگی وجود داره یا نداره. این چیه؟ نه نه نه. اگه بگید من چی نمی‌کنم از حرف شما. حالا اگه شما اول سوالتون بهم میگفتید آسمان قرمز، منم گفتم زمین آبی. چیز هم نمی‌شد که. شما وقتی میگید آسمان قرمز خود در موردش چیکار کنید؟
خب بعد از اینکه دیگه من جملم کامل شده تصدیق.
احسنت. حرف ما هست. یعنی چی؟ یعنی شما اشتباه نمی‌گید. خود تصور ذاتاً حیثیت سنجش با واقع توش لحاظ نشد. یعنی چی؟ یعنی ما این از حیث تصور بودنش کاری نداریم الان، با چون وارد گزاره نشده. اما ما تصوراتی که در ذهن داریم را میتوانیم بررسی کنیم که آیا با واقع نسبتی دارند یا مطابق هستند یا نه. ببینید
چه وارد تصدیق شده دیگه.
ببینید بله بله
دیگه تصور نیست.
تصور است که برمیگرده به تصور. چطور؟ ما میخوایم مثلا من میخوام برای شما، اگر من بخوام برای شما یه تصویری از مثلا عرفات ارائه کنم در حالی که شما مکه تا حالا نرفته باشید مثلا، من چیکار میکنم؟ من که نمیگم آسمان آبی و مثلا خیمه های سفید همینطوری، میخوام فقط چهار کلمه بگم. میگم عرفات اینطوره، مردم این ساعت میان این ساعت میرن، دعای عرفی رو خونده میشه، حفظه ایدو شاید اینجا دعا خونده، این بخش از حج رو داره توی ده روزه که اعمال اونجا برگزار میشه، این روز این کارها رو بعدش انجام داد، خاک اونجا اینطوره، نمیدونم خیمه دا فلان داره، نهایی میگم به شما مجموعه شما اینها برای شما چه اتفاقی به وجود میاره؟ یه تصویری از عرفه به وجود میاره. بله من یه کاری به اون تصویر ندارم، ولی یه تصویر مطابقه با واقعی برای شما حاصل کردم. لذا همه یه تصورات شما بله تا اون لحظه ای که اینجا قرار دارم به عنوان تصور ما کاری بهشون نداریم، ولی وقتی میخوایم اون رو بررسی بکنیم قرارش بدیم به عنوان یه بخشی از گزارمون، باید سنجش کنیم که آیا این تصویر درستی از اون واقع یا نه. توی این سنجش ما تصدیقات داریم، اشکال نداره تصدیق، ولی این تصدیقات معناش این نمیشه که دیگه از این به بعد تو ذهن من تصوری به نام عرفه به عنوان تصوری نیست. هست، تصدیق‌های من تصور بگید ساز هستن، همونطور که تصورات من گاهی تصدیق ساز هستن. مثلا شما تصوری تو ذهنتون از آسمان دارید، ببینید چند تا ازش تصدیق برمیاد. آبی است، پر ستاره است، ماه و خورشید دارد، نمیدونم تروپوسفر و مزوسفر و فلان و فلان و فلان دارد، لایه اوزون، همه اینها، یعنی تو دل اون تصور پر از تصدیقه. حالا بیشتر توضیح دادن چه کم کار مجردی میکنم. خیلی بحث مهم خوبم کجاش؟ بفهم با دقیقا
بله
مثلا بله نظری بله. خب دقت کنید که حالا مثلا حالا میخوام بعداً یک سری از حیثیات شد توی علومم بگم. جامعه شناسی وقتی میخواد بحث بکنه روی جامعه، باید اول تکلیف تصوری من رو با جامعه نمیده چی حرف میزنه. روان شناسی این مشکل بزرگ من از اینه دیگه، اول تکلیف من رو با موضوع این علم که روانه چاگون روشن کن. حالا بعدا چرا توضیح میدم. یکی از کارهای مهمی که منطق برای ما میکنه سنجش مبادی و مسائل علومه، بعد روشن بشه که نسبت اینا با هم چطوره. لذا منطق توی نقد علوم انسانی مدرن بسیار کاربرد داره، خیلی کاربرد داره. حالا با توضیحی که در ادامه عرض کنم. خب این علم منطق که تا اینجاش رسیدیم و تصورات هستیم، در نهایت مطاف برای اینکه ما رو بتونه به ادراک مطابق با واقع برساند یعنی به ما قضیه ها و گزاره هایی بده که چی هم؟ تصدیقاتی بده که چی هم؟ مطابق با
واقع.
تصدیق چیه؟ خدا موجود است. حالا بدون خدا فرق یادش نکنیم تو همه تیاری داریم. ما تو هر قضیه A داریم، موضوع ماسی B داریم، محمول ماست و یه ربط داریم. ببینید حسن خانه، این همه قضیه نیست یا هست؟
نیست.
اما حسن در خانه است. این در و است من چی رو میده؟ ربط رو میده. تو عربی حسنان فی البیت، اون فی به من چی رو میده؟ ربط رو میده. حسن و بیت به خودی خودشون طرفین قضیه هستن که اگر ربطی وجود نداشته باشه اونها از اون مهمترین عنصر یه قضیه ربط. حسن موضوع. حالا باید ببینیم که توی ادبیاتی که داریم برای این به کار میبریم چطور میشه محمول ما. مثلا یه جمله آسان‌تر بگم که وارد حالا اون که جای فی و اینا رو کجا بذاریم نشیم. مثلا زیدون قائمون، علیون قائمون، حسنون قائمون. این حسنون قائمون، حسن موضوع ماست، قائم محمول ماست. و این هیئت جمله اسمیه ربط رو برای من درست میکنه. حسنون قائم. لزوما ربط همیشه پیدا نیستا مثل فی. نه، بعضی وقتا خود جمله حسن باز حسن ایستاده است. خب حسن موضوع ما، ایستاده بودن محمول ما و است که ربط ما رو شکل میده. خب مثل
حسن
شجاع. خب این که فعلا تصور، اگر محمولی براش بیارید ها میفهمید که این صفت چیه؟ نه خیلی خوبه، اینم خوبه، اینم خوبه. در حسن شجاع که وصف و موصوف هست هم ربط داره، اما مطابق با واقعه یا نه؟ نمیدونم، چون تو گزاره هنوز نیومده. خب حالا دقت بفرمایید، این منطق، این منطق برای این که بتونه، تمام غرض من اینه که منطق بتونه به صورت سلامت A رو به B وصل کنه. چقدر ما گزاره‌های مختلفی در عالم داریم که حیث منطقی اونها معلوم نیست. مثلا استیفن هاکینگ طرف میخونه میگه در عالم خدا نیست، عالم از هیچ به وجود میآید، وجود عالم تصادفی است. یه مسلمان رو میخونه نمیده وجود عالم چی دارد؟ علت دارد. اصلا این بحث عقیدتی. یک شیعه رو میبینه خلیفه بلافصل پیامبر که امیر المؤمنینه، یه سنی رو میبینه میگه خلیفه بلافصل پیامبر ابوبکر. این گزاره های متعارض و متضاد که همه هم دیگر رو نفی کنن، ما باید آخر با یک سنجه ببینیم درستش خدامه. منطق میخواد اینو برای ما وجود بیاره. با عبور دادن ما از تصورات نظری، دادن تصورات به تصدیقات و حل کردن تصدیقات نظری. حرف منطق حالا چیه؟ منطق میگه که گزاره‌ای که نظری باشد، گزاره‌ای که نظری باشد را به طرق مختلفی میشود به دست آورد. شعر، خطابه، مغالطه، جدل و برهان. یعنی به طرق مختلفی امکان این وجود دارد که شما بتونید به تصدیق، یعنی به چی؟ یقین بگید. اصلا یکی شعر براش میکنه، بسی رنج بردم در این سال سی یا در این سال سی عجم زنده کردم به دین پارسی، همین شعره براش کافیه که کل عربهای عالم رو کلن تکفیر کنه. این انسان با یه شعر تحریک میشه. یکی با خطابه، یه منبر سخنرانی خوب براش بود، ولو استدلالی در اون سخنرانی بود، همین که صدای شما بالاخره خوب کرد، کلمات مناسب استفاده کنید، باعث میشه که اون چیکار کنه؟ باور کنه. میتونم بگم 99% مخاطبات ما و مکالمات ما در طول روز از نوع خطاب است. یعنی ما همدیگر رو یا از نوع جدل، حالا انشاءالله مغالطه نیست، همدیگر رو با خطاب قانع میکنیم. خطابه یا مغالطه است. یعنی چی؟ یک نوع فریب زنی در استدلالی که شاید بهش برخورده باشه. یعنی شما با گزاره‌هایی که یقینی نیست، اصلا خودشون هم اشکال دارن، ربط بین این گزاره‌ها و نتیجه دچار اشکاله، بخواید مخاطبتون رو به یقین برسونید. مثلا فلان آدم فلان کار زشت رو انجام داده، میگیم دلیل چیه؟ همه دارن میگن فلانی فلان دزدی رو انجام داده، دلیل چیه؟ همه دارن میگن.
یعنی که مسئولین کشور همیشه همشو دارن دزدی میکنن، پس در همیشه دارن هم
مثلا آفر
یا که همه میگن
بله، یا ببینید، یا پیروان مسلمان ها که پیروان دین اسلام هست خیلی آدم هایی مثلا کم ادبی هست، پس خدا وجود نداره. مدل این استدلالات اینقدر زیاده که واقعا قابل شمارش نیست. توی اینجا حالای خودش یه بحث مفصل میداره، مثلا کتاب های در باب مغالطات مختلف نوشته شده، مغالطات مختلف. توی اینجا بحث بر سر چیه؟ مقدمات دروغین برای شما حق جلوه داده میشه تا نتیجه رو
بفرستید،
ولی باز هم شاید شما به یقین برسید.
اون گاهی هم مقدمات درسته، اون
شکل آفرین میشه سوری و مادی که دیگه بست. یا جدل که لزوما بد نیست، مثلا یه استدلال جدلی بهم بگید. جدلی
هم که از ابراهیم
یه لحظه سمت چپ منتها الی، اصلا کلا سمت چپ کلاس، سمت راست خیلی همکاری کن، سمت چپ بگن ما استدلال جدلی. بذارید بگم که با اون توضیح من توضیح بدید. جدل یعنی این که دقت کنید از مقدمات و مسلمات طرف مقابلمون، ولی خودمون اونو قبول بگید نداریم، از مسلمات طرف مقابل علیه خودش استفاده کنیم، بر علیه خود او با مقدماتی که خودش قبول دارد استدلال کنیم. حالا بگید سمت چپ کلاس یه استدلال جدلی بگم. میخوای دوباره نه شما شب که فکر میکنم باشید بله به فداشو میفهمدید بله نه منظورم دعوا نیست، شاید خیلی آروم با هم حرف بزنم، ولی شکل استدلال جدلیه، در این شاید صداشون پایین باشه. یه استدلال جدلی خب جدلش کجاشه؟
خب بخاطر اینکه اصلا هیچ ربطی نداره، ولی از صحبت خودش استفاده.
حافظ قرآن داریم؟ یه استدلال جدلی از تو قرآن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استدلال جدلی برای مسیحی ها، عیسی پدر نداشت، بعدش اینطوری میگه پس پدر او خداست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم. این آیه خیلی معارف دیگه توشه. حیف که بحث اوتوری نداره. بحث انسان شناسی عمیق تو این آیه است. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن. اگه عیسی پدر نداره آدم نه پدر داره نه
مادر.
اگه قرار باشه کسی خدا باشه کی احقه؟
مادر.
پسر خدا باشه آدم. تو شیعه و سنی استدلال جدلی نام ببرید رو خیلی زیاده. بگید جدلی جدل خیلی به دردتون میخوره و جادل هم بلدی یه احسن. جدل کار خوبیه. جدل نشون میده که مقدمات طرف یا نتایجش غلطه. این ان مثلا عیسی رو امام رضا اونجا استفاده کرده. آخر اون سمت راست من راضی نمیشم. همون سمت چپ ببخشید. درست هم میفرمایید. بله. گفت که بزرگترین بت این کارو انجام داد. آفرین. خیلی اونم جدل خوب.
مثلا حضرت محمد هم میگن جانشین انتخاب نکرد بعد ابو بکر خودش جانشین.
آفرین. باز ولی شما سمت راسته که راست گفتید دیگه.
مثلا جا به جا بشین بریم
اون کارو. مشکل سوری نیست مادیه. آره اونها هم همینطور آفرین اونا بحث پس. ببینید طرف مقابل ما معتقده که دقت کنید که تعیین فردی برای حکومت برای حاکم اسلام، تعیین فردی بعد از خودش برای حکومت سنت پیغمبر نیست. کاری که در سنت پیغمبر نیست و به وجود بیاد در درون جامعه اسلامی اسمش چیه؟ بدعت هم حرام و شیر مشرک و کافر که میشیم ما به زعم وهابی. خب ما میگیم خب اگر این درسته، ببینید ما خواهش میکنم تو این استدلالی که داریم میکنیم هیچ چیش رو ما قبول نداریم. ما فقط داریم همشو علیه کی به کار میبریم؟ طرف ما. میگیم اگر این درسته باشه قبول سلم ما. اصلا طلبه وقتی میگن سلم ما دارم میگم تو جدن سلم ما. همین اصلا تو بحث علمی همینه. سلم یعنی باشه حرفت قبول. لو سلم نا حرفت اینو چی کار میکنی؟ سلم نا که سنت پیغمبر عدم تعیین خلیفه است. خب ابوبکر مستقیما عمر رو چیکار کرده؟ تعیین کرده. و عمر شورای بگید شش نفره تعیین کرده. سوال پیش میاد اگر سنت پیغمبر نیست پس ابوبکر چیکار کرده؟ خلاف سنت پیغمبر. و عمر خلاف هم پیغمبر هم ابوبکر عمل کرده.
دموکراسی هم دقیقا همینجوری نقض میکنه.
بله 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 یکی از نقوا همینه. بله حالا اینجا ما چیکار کردیم توی این استدلال؟ دقت کنید ما گفتیم خب قبول شما بگید پیغمبر کسی رو تعیین نکرده. تالی فاسد حرفت اینه. نتیجه اشتباه حرفت میشه چی؟ میشه چی؟ این که باید بپذیر دو تا خلیفه اولت چی هم؟ اهل بدعت هم و مشرک هم. میپذیر؟ پس یا از اون مبنای اولت دست بردار یا بپذیر که اینا چی هم؟ اینجاست که دیگه معلوم میشه یا مبنای غلط بوده یا نتیجه مبنا. اتفاقا استدلالات جدلی خیلی مؤثره. خوب یادشون بگیرید. اما جدل با مراء فرق میکنن. نامردی تو بحث حرامه. حرامه. جدل نه. نشون دادن اشتباه طرف مقابله. فقط گزاره های تجربی در عالم معنا دارند. مبانی پوزیتیویستی. فقط گزاره های تجربی در عالم بگید معنا دارند. میگه خب باشه باشه. یه گزاره رو چیکار میکنی؟ چیکار میخوای بکنی این گزاره رو؟ این گزاره آخر معنادار هست یا نیست؟ اگه معنادار باشد پس یه گزاره غیر تجربی پیدا کنیم که معناداره. اگه معنادار نباشد یعنی مبنای شما مبنای بی‌معناییه و غلطی. واقعا نتونستم به این جواب بدم. و همین پوزیتیویسم رفت سراغ افکارگرایی. اینو حل نشد براش. اینو مهمه. بعد روانشناسی و جامعه شناسی و علوم انسانی و مستقیم بر اساس پوزیتیویسم قبل از کوپر استواره. و استاد میاد با تبختر و تکبر و تفرعن دانشوی از بلای بلند بشید میکنونتش سر جاش. نباید بذارید اینطوری اتفاق بیفتید. تمامه؟ ما متوجه نشد. خب اینو من جمع بندی بکنم. پس ما در توضیح منطق، الان بید کتاب های منطق رو بخونید، اینطوری از علاقش نمیگن، این یک دور خودتون تقریرش کنید. حالا عرضم میکنم که منطق رو یه دور بخونید که راهشم عرض میکنم. در توضیح منطق گفتیم مسئله ما فکر احتمال خطا و احتمال قطعیه، یعنی واقعا ما میتوانیم امکان وصول به نه احتمال، امکان وصول به واقع ما رو نیازمند به منطق میکنه. برای چی؟ ادراک که اسمش علم، هم در حوزه تصور و هم تصدیق. اما منطق به همه تصورات و همه تصدیقات کار میگه. من مسئلم تصور نظری و تصدیق نظری. اگر هم از تصور و تصدیق بدیهی حرف میزنم، برای چیه؟
مقدمات.
برای مقدمات هم که میخوام جلسه برات. خب حالا توی این منطق تمام غرض ما اینه که بگیم یک تصدیق مطابق با واقع به دست بریم. در نهایت منطقیون راه‌های مختلفی، نه برای مطابق با واقع، راه‌های مختلفی برشمرده شده که استدلالاتی به وجود بیاد که مفید ظن یعنی گمان یا یقین ما باشه. شعر که مقدمانش تخیلات کاری اصلا معلومه که برهان اونی نمیتونه مطابق با واقع باشه. خطابه که اصلا استدلال لزوماً توش وجود نداره و اون عناصر یه خطابه خوبه که طرف مقابل رو چیکار میکنه؟ اقناع میکنه. ببینید این معنیش نیست که خطابه بده. خود پیغمبر و امام‌المؤمنین خیلی خطابه دارن. خطابه اون کار منطق ما رو انجام نمیده. مغالطه که اساساً یک به اشتباه انداختن طرف مقابله بر اساس مقدمات غلط. جدل که باز بر اساس مقدمات یقینی چی؟ نیست، بلکه بر اساس مقدمات پذیرفته است، مفروض ماست. میگه بابا سلمنا، تسلیم شدن که یه حرف درست باشه. این نتیجهش و این نتیجهش و این نتیجهش رو شکار کن که بسیار اینجا استدلالات قدرتمندی میتونه به کار بره، ولی که مبناهای طرف مقابل خراب بشه. ولی برای اثبات مبنای خودمون جدل کارایی خراب میکنه طرف مقابل من. و برهان که جلسه بعد میخوام ان شاء الله در مورد برهان هم تصدیقات هم تصورات، اما دیگه نهایت کار ما تصدیقات نظریه. چون تصورات نظری هم باید حل کنیم که تصدیقاتمون حل بشه. چون اگه تصدیق کنیم، اگه تصدیق نظری داشته باشیم که تصور نظری داشته باشیم که هنوز مطابق با واقع بودنش برامون ثابت
نشده، نمیتونیم
دیگه تصدیق نظری نمیتونیم. میشه یه طرف جمله‌ای که داریم میگیم مثلا برامون معلوم نیست. شانس وجود دارد. شانس چیه اصلا که وجود داشتن جان ما روش بحث کنم. در نهایت کار میرسیم به این تصدیق نظری که حالا بحث خواهم کرد. جلسه بعد هم برهان رو بحث میکنم و هم اثر این در استفاده ما از علوم شده. غرض ما اینه توی کلاسی از علوم انسانی و نسبتی که میتونیم با علوم مدرن با استفاده از منطق به کار بگیریم. بله
تصورات همون تعریف ها هستن دیگه، یعنی اون تعریف های مصدری.
بله تعریف ها البته برای ما تصورات رو به وجود میارن. بله روشن شدن تصور به تعریف.